من اگه خدمتون بخوام بشمارم، یکی از این موارد ممکنه کاهش وزن غیر قابل توجیه بیش از 10% وزن بدن در طی 6 ماه باشه. اگر کسی خوب تمام رژیم گرفته باشه یا اینکه نوع غذاشو تغییر داده باشه و باعث کاهش وزن شده باشه یا عفونت یا علت دیگه ای داشته باشه از این قاعده مستثنی میشه. مهم برای ما کاهش وزن غیر قابل توجیه هستش.
بله.
تب بدون علت طول کشیده که در بررسی‌های معمول وجود عفونت یا دلایل دیگری رو نشون نمیدن. ممکن استش که یک عفونت مثل عفونت ویروسی، مثل عفونت باکتریال برای ما تب ایجاد بکنه و برای ما توجیه کننده باشه. تغییر طولانی مدت معمولاً بیشتر از 3 هفته در اجابت مزاج در افراد مسن و یا از اون مهمتر وجود خون مخفی در مدفوع هستش. نکته بسیار حائز اهمیت هستش و لازم هستش تمام سیستم گوارشی به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
خونریزی و ترشح غیر طبیعی به غیر از خونریزی های معمول در خانوم ها به خصوص بعد از 40 سالگی و بعد از یائسگی بسیار مهم هستش و باید مورد توجه قرار بگیره. خونریزی و ترشح غیرعادی از سینه ها، فرو رفتگی نوک سینه ها، فرو رفتگی پوست پستان، وجود توده ای در پستان که یا توسط ماموگرافی یا سونوگرافی تشخیص داده میشه و اینکه خود شخص متوجه اون میشه، لازم هستش که حتما به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیره. وجود غده های زیر جلدی بدون درد و در حال بزرگ شدن و یا اون چیزی که ما در اصطلاح گفته میشه بهش لنفادنوپاتی، در حقیقت غدد لنفاوی هستن که داره بزرگ میشن و این بزرگ شدنشون هم ادامه پیدا میکنه، معمولا بیشتر از 2 هفته. خب ما ممکن هستش که یک دوره خیلی کوتاهی با شک به این که اگر علائم عفونت داشته باشن یک دوره درمان خیلی کوتاه آنتی بیوتیکی براشون بذاریم و بعد از این که ببینیم که این درمان جواب نمیده سریع هم بریم به سمت نموندگیری و تشخیص این که علت این مسئله چی بوده. زخمی که بهبود پیدا نمی کنه.
بله.
زخمی که بهبود پیدا نمی کنه در طی 3 ماه خصوصا در نواحی که در معرض نور آفتاب قرار دارن. شما مستحضر هستید که یکی از مهمترین سرطان‌هایی که وجود داره سرطان‌های پوست هستش و به خصوص سرطان‌هایی هستن که وقتی که افرادی که ریسک فاکتورهای بیشتری دارن مانند مصرف الکل، مصرف دخانیات ممکن هستش که بیشتر هم حتی بهش دچار بشن.
بله.
هر گونه تغییر در اندازه شکل و در رنگ خالهای پوستی برای ما بسیار مهمه و حتما میم توجه میکنیم. سرفه‌های طولانی مدت با یا بدون خلط خونی همراه با کاهش وزن، سیری زودرس و کاهش اشتها به همراه کاهش وزن. افرادی که به خصوص این هم در مواردی که افرادی که در حقیقت الکلی هستن ممکن مستعد بعضی از سرطان‌های مری عرض کردیم خدمتتون هستن، ممکن هستش که با این علامت خودشون رو نشون بدن. خشونت صدا به خصوص در افرادی که تعداد زیادی سیگار دارن میکشن، سیگاری هستن و همزمان با اون اگر که الکل مصرف بکنن، الکل به تنهایی هم خودش یک عامل خطر برای ایجاد مشکلات حنجره هستش. حالا اگر این توامان باشه با مصرف سیگار، این مسئله رو چند برابر میکنه احتمال بروز این بیماری رو برای ما.
بله.
هر گونه خونریزی غیرعادی از طریق بینی، لثه، استفراغ خون، خلط خونی و یا دفع خون از طریق سیستم گوارشیشون هستش که حتما باید بررسی به صورت کامل قرار بگیره. اما یک نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که علائمی که خدمتتون اشاره کردیم ما علائمی هستن که احتمال بروز سرطان ها رو وجوده و لزومن نشانگر سرطان نیستن. فقط پزشک هستش که میتونه با اطمینان تشخیص بده که سرطان وجود داره.
بله.
ولی اون چیزی که برای ما مهم هستش تا حد امکان باید بتونیم این ریسک فاکتورها رو برای پیشگیری از بروز سرطان در حقیقت کاهش بدیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب، واقعا بسیار ارزشمند است صحبت ها. البته باید توجه بکنیم، شنوندگان عزیز ما توجه بکنن، اما طور که دکتر صاحب مکررن توضیح دادن، تذکر دادن، این علائم و نشانه ها فقط علائم هشدار و زنگ خطر است که میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. ما حق نداریم از پیش خود برای خود یا دیگران تشخیص بگذاریم و قضاوت بکنیم که بله مثلا شما سرطان یا کانسر فلان جای بدن را دارین، حلق دارین، حنجره را دارین، نیفوم روده را دارین. اصلا چنین حق ما نداریم و این تشخیص فقط و فقط توسط دکتر معالج و پزشک متخصص مربوطه باید صورت بگیره. ما فقط باید اگر این علائم و نشانه ها را که اشاره شد و توضیح داده شد اگر مشاهده می کنیم حساس باشیم و به این تغییرات اهمیت بدیم و اطمینان بریم پیش دکتر معالج مراجعه بکنیم تا اقدامات تشخیصی و تست های لازم صورت بگیره. خب دکتر صاحب عذرخواهی میکنیم، امینجا بحث با پایان میرسانیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. انشاءالله در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدا میسپاریم. اما در ادامه جلسه با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم، ما را همراهی بکنید.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. اولین ویتامینی که کشف شد ویتامین B1 یا تیامین بود که به این دلیل کشف شد که یک بیماری در قرن 19 همه گیر بود در مناطقی که بهش میگفتن بیماری بری و بعدها مشخص شد که این بیماری در اثر کمبود ویتامین B1 به وجود میاد و در اثر خوردن برنج سفید بدون در واقع پوسته برنج هستش و یک نفر دانشمندی تونست از پوسته برنج ماده‌ای رو آزاد بکنه و بگیره که اسمش رو گذاشت وایت آمین، به معنای آمین حیاتی. به همین دلیل اسم ویتامین ها در واقع از اینجا میاد. ویتامین در واقع به ماده گفته میشه که در بدن ما ساخته نمیشه ولی برای سوخت و ساز بدن ما ضروریه و ما میبایستی که حتما اون رو از بیرون بگیریم. تعداد زیادی از ویتامین ها شناخته شدن و تعداد زیادی از ویتامین ها وجود دارن که احتمالاً ما هنوز اونها رو نمیشناسیم. اما ترکیبی وجود داره به نام مولتی ویتامین. مولتی ویتامین در واقع ترکیبی هست از تعداد زیادی از ویتامین ها. بسیار از افراد سوالشون این هست که این مولتی ویتامین رو چه موقعی در روز باید مصرف بکنند؟ بهترین موقع مصرف مولتی ویتامین به دلیل ترکیبی بودنش همراه با غذاست و بهترین وقت غذای صبحگاهیه، یعنی همراه با صبحانه اگه مولتی ویتامین رو استفاده بکنیم هم از اثرات مولتی ویتامین در طول روز استفاده میکنیم و هم جذبش همراه با صبحانه بیشترین جذب رو خواهد داشت و بهترین اثر رو برای ما خواهد گذاشت. علاوه بر مولتی ویتامین ها از مواد دیگری صحبت می شود به نام مینرال ها. مینرال ها در واقع ریز مغذی هایی هستند که برای ادامه حیات ما ضروری هستند، مثل روی، منیزیم، کلسیم و نظایر اونها که باعث می شوند که ما بتوانیم سوخت و ساز بدنمون رو به طور درست انجام بدیم، ساختمان ماهیچه‌ای و استخوانی بدن ما سالم باشه و دچار پوکی استخوان و ضعف عضلانی نشیم. یکی از ترکیباتی که وجود داره در داروخانه ها ترکیب مولتی ویتامین و مینرال هاست. هنگام استفاده از ترکیب مولتی ویتامین و مینرال بایستی که دقت داشته باشیم که حتما با پزشکمون و داروسازمون مشورت بکنیم، چرا که ویتامین ها داروهای حیاتی و مفیدی هستند اما مصرف بی‌رویه اونها میتواند مضر هم باشد و حتما میبایستی که ما به خصوص در مورد مولتی ویتامین همراه با مینرال با پزشکمون مشورت بکنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران همزمان با اول ماه ثور، روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیرازی، در پیامی یاد این شاعر بزرگ فارسی زبان را گرامی داشت. در پیام سید عباس صالحی آمده است که آموزه های سعدی علیه الرحمه، این استاد بیبدیل زبان و انسانیت، همچنان میتواند چراغ راه باشد. سعدی نه فقط شاعر عشق و اخلاق، که پیام آور عمل و پایداری است. صالحی در پیام خود افسوده است که در چنین روزی که به نام سعدی شیرازی مزین است، ما نه تنها شاعر بلند آوازه که یکی از مفاخر ماندگار تمدن ایران اسلامی را گرامی می‌داریم، اندیشمندی که با کلامی شیرین و حکمتی عمیق تا امروز یکی از چراغ‌های پرفروغ خرد این سرزمین بوده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در ادامه پیام خود، بزرگداشت سعدی را بزرگداشت اخلاق، گفتگو و انسانگرایی و گرامی داشت زبانی دانسته است که هم پیوند دهنده دل‌های ایرانیان و هم سفیر فرهنگ ایران در جهان است. امروز دوشنبه اول ماه ثور، روز بزرگداشت سعدی شاعر شهیر فارسی زبان است. همساله مراسم بزرگداشت سعدی شیرازی در سراسر ایران و چندین کشور جهان برگزار می شود و از جمله در افغانستان 91مین کرسی ادبی چارباغ خیال بلخ به گرامیداشت سعدی شیرازی اختصاص یافت. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می دهد.
کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف در هماهنگی با انجمن نویسندگان ولایت بلخ در 91مین کرسی ادبی چارباغ خیال با حضور شمار زیاد از شاعران، نویسندگان و جوانان از کارنامه شاعر شیرین سخن زبان پارسی سعدی شیرازی، شاعر و نویسنده پرآوازه بزرگ قرن هفتم هجری قمری که با القابی همچون شیخ العجل استاد سخن و پادشاه سخن یاد می‌گردد، یاد بود و گرامی داشت کردن. سالی محمد خلیق رئیس انجمن نویسندگان بلخ، سعدی شیرازی یکی از شاعران بزرگ در حوزه زبان پارسی می داند و تاکید می کند گلستان و بوستان و دیوان غزلیات او از ماندگارترین آثار در جوامع فارسی زبانان به شمار می رود.
آثار سعدی به ویژه گلستان و بوستان در میان مردم افغانستان از شهرت بسیار خاص برخوردار است و در مدرسه های سنتی افغانستان از گذشته ها کتاب های اصلی درسی بوده ای دو اثر و کودکان ما در مدارس سنتی تا امروز همی دو کتاب گلستان و بوستان سعدی را می آموزن و جایگاه مسئله تا امروز و می گونه محفوظ است.
در همین حال شمار از اشتراک کنندگان در این همایش ادبی، در حالی که از برگزاری نشست در زمینه معرفی و یادبود از شاعران سخن میزنند، بر حمایت از فعالیت فرهنگی و ادبی تاکید میکنند و از حکومت نیز میخواهند که در راستای حمایت از شاعران و نویسندگان برنامه مؤثر را روی دست گیرند.
سعدی به عنوان یک شاعر پیشکسوت، به عنوان پادشاه سخن، شیخ العجل و شاعر پرآوازه زبان فارسی است که امروز در میان شعرا و ادیبان معاصر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و تمام شعرا و ادیبان عصر حاضر از وجود این شاعر، از وجود آثار بجا مانده این شاعر بزرگ بهره میبرند و از فیوضات ادبی این بزرگمرد تاریخ ادبیات فارسی استفاده ارزمی میکنند.
بزرگداشت از شاعرای نامدار و بزرگ مثل سعدی در جامعه مفید و مؤثر است که ما میتونیم ضمن شکوفایی ادب و فرهنگ و شعر جامعه و خصوصا برای نسل جوان بزرگا را به معرفی بگیریم. شاعرای نامدار پارسی همه مجموعه از حکمت هستند، بودند و آثارشان هستند که میتونیم از او درس بگیریم، پند بگیریم.
سعدی بین سال 600 تا 615 در شیراز متولد شد و اما برخی از صاحب نظران سال تولد او را به 585 هجری قمری ذکر کردند و این شاعر پرآوازه در سال 690 تا 694 در شیراز درگذشت و آرامگاه او در شیراز است. از این شاعر بزرگ زبان فارسی چندین اثر به جا مانده که بوستان و گلستان از مهمترین آثار او به شمار می رود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
معاون صدر اعظم قزاقستان در صدر یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد. سرک جومانگاریان، معاون صدر اعظم قزاقستان در صدر یک هیئت بلندپایه به کابل سفر کرده است تا با مقامات طالبان درباره روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی گفتگو کند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار دیگر ما در کابل بشنوید.
جومانگارین، معاون نخست وزیر قزاقستان، صبح امروز دوشنبه اول ثور در رأس یک هیئت بلندپایه به هدف ارتقای سطح تجارت بین دو کشور وارد کابل پایتخت افغانستان شد. این هیئت بلندپایه قزاقستانی با مقامات حکومت طالبان دیدار و در نمایشگاه مشترک افغان قزاق نیز شرکت خواهد کرد. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در جریان پذیرایی از هیئت قزاقستانی گفت افغانستان و قزاقستان تعهد کردند تا حجم تجارت دو کشور به بیش از 3 میلیارد دلار افزایش یابد. عزیزی:
همی کنفرانس های تواصل تجارتی بی تو بی و نمایش ها را هم در ما در افغانستان ترتیب دادیم و به نمایش گذاشتیم و هم در قزاقستان، در شهر آستانا و در شهر آلماتا، و این انشاءالله دوام می داشته باشه. این تواصل تجارتی قسمی که ما 3 میلیارد دلار توافق کردیم که بین خود تجارت می داشته باشیم، البته به این 3 میلیارد دلار هم ما اکتفا نمی کنیم، از این کدن اضافه تر، چون هر دو کشور الحمدلله ظرفیت هم دارند، توانایی هم دارند و نیازمندی های افغانستان مدتای بسیار طولانی است که از طریق قزاقستان پوره میشه. به خودتان معلوم است وقتی که بنادر بسته میشد، بند میشد، قیمت ها بسیار بالا میشد. در امروز الحمدلله روابط بسیار نیک خوبه که ما همراه کشور قزاقستان داریم و حسن نیتی که بین یک دیگر از دو کشور و دو ملت دارند. امروز احسان خداوند است، میبینید در بازارها هم فراوانی است، هم الحمدلله قیمت ها کنترل است و یک روابط بسیار حسن است و ما این را تعهد کردیم که 3 میلیارد و از 3 میلیارد بالاتر بسازیم.
همچنان معاون نخست وزیر قزاقستان پس از ورود به کابل گفت در این سفر یک توافق تجارتی مهم را با مقام های افغانستان امضا میکند.
Будет завтра, сегодня очень большая выставка. Я всех вас приглашаю посетить ее. Спасибо.
Мы молодцы, дорогие, хубые, хотим быть, что джанабе Азизе Базисове, тюджарата Афганистана, хамитур, намажгае, масилата тюджари, дукишвар, дар Афганистан, дар хачет, и мы умедворим, что мы, хад акад, сана, дубар, и رفت آمده تجاری داشته باشیم بین دو کشور و ما آماده کردیم یک توافق تجاری مهمی را که برای امضای معاون اقتصادی رئیس الوزراء انشاءالله پیشکش میشه.
وی روابط تجارتی قزاقستان و افغانستان را خوب توصیف نموده گفت ما اراده داریم که علاوه از افزایش سطح تجارت و برگزاری نمایشگاه ها در دو کشور، چین و افغانستان را از مسیر قزاقستان با هم وصل کنیم. افغانستان بسیاری از کالاها از جمله مواد خوراکی، هارت، روغن و سایر نیازمندی های خود را از قزاقستان وارد می کند و سبزیجات و میوه از افغانستان به قزاقستان صادر می شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
و ما در همین پیوند در نشست علمی با عنوان فرصت‌های نوظهور در روابط افغانستان و قزاقستان که با ابتکار مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه طالبان برگزار شد، درباره پیشرفت‌های اخیر در روابط دو کشور و فرصت‌های موجود بحث و گفتگو شد. زهرا سلطانی، خبرنگار دیگر ما، از کابل گزارش می‌دهد.
یک نشست علمی تحقیقاتی زیر نام فرصت‌های نوظهور در روابط افغانستان و قزاقستان در وزارت امور خارجه برگزار شده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در ایکس میگوید در این نشست پیرامون چگونگی استفاده از فرصت‌های موجود در گسترش رابط میان کابل و آستانه رایزنی صورت گرفته. بر بنیاد خبرنامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، ولی الله شاهین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک این وزارت در سخنرانی خود با اشاره به نقش و تاثیرگذاری قزاقستان در منطقه گفته است که سیاست خارجی اقتصاد محور حکومت طالبان زمین ساز فرصت ها و پیشرفت های چشمگیری در زمینه های تجارت و ترانزیت با کشورهای منطقه شده است. رئیس انستیتیوت مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری قزاقستان هم در سخنرانی خود در این نشست رابط کنونی افغانستان و قزاقستان را فصل جدیدی در رابط دو جانبه توصیف کرده و افسوده که در آینده نزدیک چندین هیئت عالی رتبه قزاقستانی از افغانستان بازدید خواهند کرد و شاهد تحولات در زمینه‌های مختلف خواهند بود. عبدالجبار اکبری آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
شناسایی فرصت‌ها برای کشورها یک امر مهم و حیاتی است. هرقدر کشورها در گسترش روابطشان بر مبنای فرصت‌ها تعامل مثبت و تعامل سازنده داشته باشند، من فکر میکنم همانقدر کشورها بالای هم دیگر اعتماد میکنند و اما روابط دو جانبه حفظ میشن.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالنصیر رشتیا گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی میان کابل و استانه را در شرایط کنونی به نفع دو کشور میخوانند.
از آنجا که قزاقستان کشور خیلی مهم در بحث ترانزیت میباشه، هر از گاهی که ما روابط خوبی با قزاقستان داشته باشیم، در حقیقت این زمینه را هموار میسازه تا ما از طریق قزاقستان خود به کشور روسیه و همچنان اروپا برسانیم و به این شکل قزاقستان هم به شدت علاقه من است از طریق افغانستان خود به کشور آسیای جنوبی برسانه.
در این نشست علاوه بر رئیس و معاون مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه حکومت طالبان و رئیس انستیتیوت مطالعات استراتژیک قزاقستان، کاردار و شماری از دیپلمات‌های سفارت قزاقستان در کابل و شماری از کارمندان وزارت امور خارجه حکومت طالبان حضور داشتند. اشتراک کنندگان همچنان در مورد اتصال منطقه‌ای و برخی از موضوعات دیگر بحث و تبادل نظر کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
واتیکان به طور رسمی اعلام کرد که پاپ فرانسیس در سن 88 سالگی درگذشت. پاپ فرانسیس که اسقف روم و رئیس کلیسای کاتولیک بود، در سال 2013 پس از استعفای سلفش بندیکت 16 به این پست رسید. در سالهای اخیر پاپ چندین بار به دلیل بیماری در شفاخانه بستری شده بود و نگرانی‌های درباره وضعیت سلامت او وجود داشت. رهبر کاتولیکای جهان از 14 فوریه برای درمان ذات‌الریه در شفاخانه بستری شده بود. دکتر آمریکایی که در غزه شاهد جنایات اسرائیل بود، شفاخانه‌های ویران شده این منطقه را به هیروشیما تشبیه کرد و از فاجعه انسانی بی سابقه پرده برداشت. در میان ویرانه‌های غزه، جایی که شفاخانه‌ها هدف بمب‌های سنگین قرار گرفتند، دکتر کلایتون دالتون، دکتر آمریکایی، روایت تکان‌دهنده از تلاش دکتران برای نجات جان انسان‌ها در سیستمی کاملاً فروپاشیده ارائه داد. دکتر کلایتون دالتون که در دوره آتش‌بس در غزه حضور داشت، در گزارش تکان‌دهنده در مجله نیویورکر از وضعیت هولناک شفاخانه‌های این منطقه پرده برداشت. دالتون غزه را به هیروشیما پس از حمله اتمی تشبیه کرد و گفت که شفاخانه‌ها به ویژه در شمال غزه به دلیل حملات ارتش اسرائیل کاملاً ویران شدند. و یکی همراه تیمی طبی به خان یونس وارد شده بود، از شفاخانه ناصر و کمالدوان بازدید کرد که هر دو به شدت تخریب شده بودند. او شاهد بود که دکتران در شرایطی غیر انسانی بدون تجهیزات کافی و حتی برق برای نجات بیماران تلاش می‌کنند. دالتون شرح داد که شفاخانه اشفا، بزرگترین مرکز درمانی غزه، به کلی از خدمت خارج شده و گورستان‌های جمعی در اطراف آن ایجاد شده است. او از جراحی‌های دردناک بدون بیهوشی، قطع عضو به دلیل نبود امکانات و استفاده از سلاح‌های ممنوعه سخن گفت. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می سپاریم. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی
صدای همدلی
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی آواز بخوانی دنبورا را سر کنی با ساز بخوانی ترانه های سبز و ناز بخوانی بیا که همدلی کنی آواز بخوانی.
خرسند هستیم که همراهی شما شنوندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
اگه بشه یک میلیون بارم بازم میگم خیلی دوست دارم یادت نره عشق روزگارم من هنوزم شب و روزم ساعته چه قراره منو برده اگر بسی یک میلیون بارم عدت نره عشق روزگارم دوست دارم اگه بسی یک میلیون بارم بازم میگم خیلی دوست دارم آی با تو هم عشق روزگارم دوست دارم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رفتنی، نویسنده سید محمد علوی.
نظیر از رفیقای دوره لیسه ایم بود. معمولاً قسمی است که بعد از خلاص شدن لیسه هر کسی میره پشت سرنوشت خودش، یعنی هم لیسه ای ها تیت و بات میشن. من بعد از لیسه خیلی از هم لیسه های خودا ندیدم. البته با نظیر در ارتباط بودم، حتی با عروسیشم رفتم، گاه گاهی تلفنی و گاهی هم کدام جای حضوری با هم در مورد گذشته ها گپ میزدیم. از خاطرات گذشته گپ می زدیم تا ای که از ساحه که می نشست کش کدن و رفتن و من دیگه ندیدمش، تا او روز که به طور اتفاقی دیدم که روی درازچوکی پارک شیشته. با هم گرم جور پرسانی کردیم و نظیر شروع به صحبت کردن کرد.
بله رحیم جان، قضیه قسمیس که پیشت قصه کردم.
نظیر ولی تو خون نام خدا جور تیار مالم بشی. اگه خودت نمیگفتی من اصلا متوجه قضیه نمیشدم، باور کن.
ای رحیم جان، من خودم همین فکر میکردم، اما واقعیتیست که من رفتنیستم.
دور از جان. ولی نظیر جان نباید قضود تسلیم شدی. اصلا خودت پیش دکتر رفتی؟
معلوم است که پیش داکر رفتم. او روز رفتم معاینه خانه. این گپ خودتون چی مانا میته؟ خیلی امی شما دکتر صاحبا به چی درده میخورین؟
بیادری گلیم، هیچ دکتری نمیتونه جلوی مردن بگیره. دکتر فقط میتونه وظیفه خود انجام بده. ممکن است که گاهی تداوی تأثیر موقتی هم داشته باشه. دور نرویم، امی چند وقت پیش یکی از همکارای خود ما که دکترم بود فوت شد.
البته من قبول دارم که امکانات مملکت ما زیاد نیست، خوب نیست. اینا دکتر صاحب اگه خارج برم چطور؟ اونا خیلی پیشرفته هستن.
قسمی که براتون عرض کردم بعضی چیزا به کل دنیا یک قسم است. چیزی که رای حل نداشته باشه به هیچ جای رای حل نداره، ولی شما میتونین برای ای که دلتان آرام بگیره خارجم برین.
معلوم است که خارج میرم. قبل از ای که خارج برم همینجا پیش دیگه دکتران میرم، فقط پیش خودتون که نیست.
حتما نیکاره بکنین، ولی یک توصیه دوستانه و بیادرانه من به خودتان دارم.
فرمایش کنن، چی توصیه دکتر صاحب؟
از نظر من بهترین کاری است که فرصت باقی مانده زندگیتان به جای ای که با تشویش سپری کنین، از این فرصت برای زندگی استفاده کنین.
تشکر از خودتان.
عجب، باور که از شنیدنش جگرخون شد.
برات قصه کنم که وقتی فهمیدم رفتنی هستم، دنیا پیش چشمم تیره و تار شد، سرم خراب شد.
حالا زیاد خودت جگرخون نکو، خدا بزرگ و کریم است نظیر جان.
این گپ ها چی مانا را ایم جان؟ همین گپ ها را ما بعضی وقتا میدهیم ایج دمانیش فکر نمی کنم. یعنی اگه من بمرم خدا کریم نیست؟ خدا بزرگ نیست؟
خب گپ خود سعی، من منظورم این بود که ناامید نشی.
ولی من بعد از شنیدن گپ های تاکتر و کلی ناامید شده بودم. کار کمایی خود اعلام کرده بودم، چی فایده داشت وقتی که میمردم؟ میفهمی منتظر مردن خیلی سخت است.
خب البته که همه قسمی است. من خودم هیچ خوش ندارم که به مرگ و مچ مردن فکر کنم. راستش بیخی حالم خراب میشه. البته ایرام قبول دارم که ممکن است که کسی که اصلا متولد نشود، ولی اگه متولد شد محال است که فوت نشود.
ای زنده باد، من کم کم به گپ همو دکتر رسیدم که گفته بود فرصت باقی مانده زندگیت زندگی کن. قدسیه جان کجاستی؟
نظیر جان آمدی بخیر، من داشت پس خانه هستم، اینجا بیا.
سلام، صبحت بخیر.
سلام نظیر جان، من فکر کردم که خودت رفتی سر کار.
نه رفتم یک دو دانه نان گرم گرفتم. راستی قبل از رفتن چایم دم کردم.
الهی خیر ببینی، دیدمش. از خودت بسیار زیاد تشکر، خیلی زحمت کشیدی. میگم کاش که خودم بیدار میکردی من کارهای من انجام میدادم.
نه بابا کاری نکردم. اگه بدانی امروز چه یک روز خوبیست، چه یک روز خوبیست. دلم است که بعد از این هر روز این همی تو صبح گیر وقت بخیزم.
بهترین کار است. شنیدی که دیگه میگه سحرخیز باش تا کام روا کرد.
ای زنده
چه بهتر از سحرخیزی. ای هوا و ای فصل و جان میده برای که صبحی وقت بیدار شوی و ورزش صبحگاهی کنی و اینه تو دوتا نان گرم بیاری و چای دم کنی که با هم بخوریم.
درست است.
میبینم که فصل خدا امروز روحیتم خیلی خوب است. باور کن مرا خوشحال ساختی، خیلی تشویش خودت داشتم.
خب من از خودت معذرت میخوام.
او نه از این خاطر نگفتم.
کل یعنی در کل که جمع حساب کنم فکر کنم در کل شوی خوبی نبودم، بخصوص و یه چند وقت دیگه خیلی خودت آزار دادم.
اصلا دیگه ای گپ نزن. ای چی گپیست که میزنی عزیزم؟ من میگم خدا سایه تا 100 سال دیگه سرما و اولادایت نگاه کنه. اگه دیگه از ای گپا بزنی از راستی میگم واقعا از دستت خفه میشم دیگه.
نه قدسیه جان، من از راستی میگم هر کسی خودش بهتر از هر کس دیگه میشناسه، خوی و اخلاق خود، بدی و خوبی خود متوجه میشه، ولو که تیر خود بیارم.
چی بگویم، باید اعتراف کنم که تو مرد خیلی خوب و زحمت کشی هستی. تا یه همه سالا که من پالید بودم خیلی تلاش کردی، خیلی زحمت کشیده بر زندگیت. من از خوی اخلاق خودت راضیستم، تا خانه خدا راضیستم. زندگیست دیگه، بعض وقتا شاید اوقات آدم تلخ شوه.
به هر حال به خاطر کل اذیت و آزارایم از خودت معذرت میخوایم.
ای بابا بازم امو آیه یست خوندی دیگه. بتی نانه که یخ شد. به به چی نانی هم گرفتی، کنجد و سیادانه هم داره، چی بویی کده.
به هر حال من تصمیم دارم که به باقی مانده عمر خودم خودت کمتر آزار بتم.
چی؟ باقی مانده عمرت؟
بله.
اوف نظیر جان خواهش میکنم، حالا دوتا نان گرم تازه آوردی، چای دم کردی، من میخوایم با تمام عشق علاقه امروز بشینم امروی تو صبحانه بخورم. بازی قسمی گپ میزنی؟ بلی آز خدا زی گپا نزن دیگه.
چقدر جالب نظیر جون، بالکل رویت پس تغییر دادی. بشکت باور که هر کسی ای کار نمیتونه.
میدونم رحیم جان، پیش خودم فکر کردم که ناک چرا خودم به خانه بندی کنم، یا کت زن اولاد خود تندی کنم، قصه بخورم. هر حال میمورم دیگه، قصه بخورم و میمورم، قصه نخورم و میمورم.
واقعیت سو
تصمیم گرفتم که به زندگی یک نگاه متفاوت داشته باشم به نسبت گذشته.
نگاه متفاوت؟
بله، قبل از این اتفاق که برای تعریف کردم، من از دست خیلی ها خفه بودم، کینه بازی هاشون به دلم بود، کوشش کردم که کلش ها را فراموش کنم، دوست داشتن شروع کردم، تصمیم گرفتم که همه را دوست داشته باشم.
نظیر جان، مگم میشه که آدم کلگی را دوست داشته باشه؟ بازی ها واقعا دوست داشتنشون سخت است، قبول داری را؟ یعنی به نظر من ممکن نیست.
خب راستش من اول همین فکر میکردم، خب خودش فکر میکردم که یا سخت است یا ممکن نیست.
درست.
ولی هر کینه ای که از دلم پاک میکردم، جایش خود به خود محبت میگرفت.
عجب.
یعنی قلب من برای دوست داشتن ساخته شده بود، نه که از کینه پرش کنم.
آفرینت آفرینت نظیر جان.
از اون روز
خب
هر کسی رو که میدیدم دستش میگرفتم. من خیلی نظر خوبی در مورد گدایگران نداشتم و نه یعنی نگذاشتن نداشتم. آله حتی رویم با اونا هم تغییر کرده.
مثلا چی تغییری؟
برات میگم.
کمک شوین، خدا سلامتی بده براتون، خدا چچکک هایتان حفظ کنه. کمک شوین، در راه خدا کمک شوین. آمی هدر تو را میگم، خدا حفظت کنه، خدا برد سلامتی بده، خدا چچکک هایتا حفظ کنه. از برای خدا یک کمکی برای من بکن.
سلام کاکا جان، اجازه بتین که من جیب خدا بپالم. گمش کلش از شما.
چی؟ کلش از من؟ یه خود زیاد هست،
قابل دار نیست. با من خدا کاکا جان.
خدا خیرت بده.
خیتو باورم نمیشه کل پیسات به یک گدای گردادی، باور کن.
حق زیاد نبود، نهایت 6000 7000 افغانی بیشتر نبود.
چی یک گدایگر خوششانس بوده؟
نه من خوششانس بودم. من اون روزی چانس داشتم که به یک همنو خودم، به یک همنو گرفتار خودم کمک شدم.
گفت صحیح، ولی واقعا خیلی هاشان مستحق نیستن.
ممکن است که اینطور باشه، ولی تجربه ما به من میگه که وقتی کمک میکنی سوال دیگه میشه، گدایگر چی مستحق باشه چی نباشه، پیسه ای که میگیره به بالاترین قیمت این آبروی خود میگیره.
ولی کار خودت باعث میشه که یک عده به جای کار کردن برن گدایگری کنن، قبول داری؟
احتمالش هست، اما ما آرزوی میست که یک روزی برسه که کسی برای پیسه آبروی خود مصرف نکنه.
الهی آمین. میگم این قضیه قضیه مریضیت خلق و خویت نکده.
البته از قضیه رفتنی بودن من فقط خودت و زنم خبر داریم. بقیه فکر میکنن که من رویه خود تغییر دادم. به هر حال ما باید کوشش کنیم که بهترین باشیم. خب دیگه من با اجازت برم، با یک نفر وعده دارم.
خوش شدم نظیر جان، فقط بخشش باشم، نگفتی که ناجوری چی است؟ دکتر برد نگفته که چقدر وقت داری؟
هیچ کس نمیدانه که چقدر فرصت داره، یک روز تا چند ماه یا چند سال.
مگرم ناجوری چی هست؟
ناجوری؟ من کی گفتم ناجور هستم؟ من فقط رفتنی هستم.
چی؟ نظیر خودت ناجوری و مریضی نداری؟
نه، فقط متوجه شدم که رفتنی هستم. خود دیگه با من خدا رحیم جان.
با من خدا؟ یعنی چی؟ اول از دست نظیر خفه شدم، حتی دلم بود که گله کنم که چرا وقتی ناجور نیست یک قسم گپ زد که من فکر کردم مثلا سرطان یا کدام مریضی لاعلاج دارم، ولی بیشتر که فکر کردم دیدم راست میگه. همه ما رفتنی هستیم. هیچ کس از ساعت و لحظه رفتن خودش خبر نداره. یک ساعت بعد، یک روز بعد، یک چند سال بعد، اما رفتن قطعی است. رسیدیم به زمان پخش برنامه نگاهی به غرب آسیا. تقدیم شما می‌گردد با مدت 20 دقیقه.
نزلت بیوت علینا. البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. دوستان عزیز، این برنامه و البته آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز جهان و خصوص مسائل غرب آسیا را دعوت میکنم هم از طریق سایت ما دنبال بکنید با آدرس parstoday.ir/dari، هم از طریق فضای مجازی میتونید به ما بپیوندید در تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام. از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. نگاهی داریم به برخی از مهمترین رخدادهای غرب آسیا. در جریان روزهای اخیر تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه را داشتیم، ادامه حملات آمریکا علیه یمن و همچنین سفر وزیر دفاع عربستان به ایران ده. نگاهی داریم به این موضوعات به مقتضای فرصت برنامه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها همچنان ادامه دارد. وزارت صحت عمومی فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه اعلام کرد در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی 51157 نفر به شهادت رسیدند. همچنین نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کل زخمی‌ها هم با 116724 نفر رسیده است. هنوز طبق گزارش‌ها هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. با تداوم نسل کشی در غزه، آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی آنروا اعلام کرده که باید هرچه سریع‌تر آتش بس در غزه محقق شود و گذرگاه های این باریکه بازگشایی شود. طبق اعلام نهاد، بیش از 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه محاصره شده و در معرض بمباردمان و قحطی قرار دارند. آنروا تاکید کرده کمک‌های بشردوستانه در گذرگاه‌های نوار غزه به دلیل سنگ‌اندازی‌های رژیم صهیونیستی از 7 هفته قبل تا کنون از بین رفته‌اند. دفتر اطلاع رسانی دولت در غزه نیز اعلام کرده که غزه در نتیجه محاصره و گرسنه‌سازی هدفمند از سوی رژیم صهیونیستی وارد مرحله فروپاشی کامل انسانی شده است. در گزارش دفتر اطلاع رسانی دولت در غزه آمده است، بیش از 1.5 ماه است که ورود کمک ها به غزه به صورت عمدی قطع شده و نوار غزه شاهد فاجعه انسانی و گرسنگی واقعی است که جان بیش از 2,400,000 فلسطینی را تهدید می کند. اما پیرامون این جنایات رژیم صهیونیستی پرسش های زیادی در محافل رسانه این مطرح است، از جمله این که چرا جهان عرب سکوت مرگبار دارد در برابر این جنایات. دکتر حسن هانیزاده کارشناس مسائل غرب آسیا نگاهی دارد به این موضوع.
در واقع اتحادیه عرب که چتر حمایتی کشورهای عرب تلقی می شود الان در سکوت کامل قرار دارد و هیچ گونه تصمیمی در رابطه با محکومیت رژیم صهیونیستی اتخاذ نکرده. لذا به نظر می رسه که شرایط هم در جامعه بین الملل هم در میان کشورهای عرب به گونه ایست که رژیم صهیونیستی با استفاده از این فضا همچنان به جنایات خود علیه مردم غزه ادامه میدهد. در طول 18 ماه گذشته رژیم صهیونیستی در واقع با قتل و به شهادت رساندن 220 خبرنگار در واقع تلاشش بر اینه که یک حالت وحشت و نگرانی و ترس در میان اصحاب رسانه مخصوصا کشورهای عربی ایجاد بکنه و به همین دلیل بسیاری از اصحاب رسانه همچنین خبرنگاران به علت ترس از بمباران و قتل اقدام رژیم صهیونیستی در کشتار خبرنگاران نمیتوانند پوشش مناسبی در رابطه با شرایط غزه داشته باشند. به همین دلیل الان در واقع یک نوع خبری حاکم است در غزه و رسانه ها و اصحاب رسانه نمی توانند در حقیقت به وظیفه خود برای پوشش اخبار غزه بپردازند. این مسئله باعث شده که نوعی فضای سکوت حاکم باشد در جنایاتی که رژیم صهیونیستی الان انجام می دهد و سازمان ملل و نهادهای بین المللی باید در حفظ امنیت خبرنگاران اقدام اساسی انجام بدهد.
اما پیرامون تحولات غزه و به خصوص جنایات هولناک رژیم صهیونیستی پرسش دیگری که مطرح می باشد در محافل سیاسی و رسانه‌ای است که جهان چه وظیفه‌ای دارد، چه اقداماتی را می تواند و باید انجام دهد برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی. مهدی عزیزی کارشناس سیاسی نگاهی دارد به این موضوع.
واقعیتش اینه که صرف نظر از اینکه به هر حال ما اینو معتقدیم و تجربه گذشته هم نشون داده که سازمان‌های بین‌المللی که به نوعی وابستگی به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دارند و حتی در سطح سیاسی وابستگی مالی مانع از تصمیم‌گیری‌های مستقل در سطح سیاسی میشه، خب اینها ناکارآمدیشون رو نشون دادن. همین عدم استقلال مالی و اقتصادی و وابستگیشون به رابطه صهیونیستی و آمریکایی‌ها مانع از تصمیم گیری مستقل در عرصه سیاسی در مورد موضوعات مختلف به موضوع فلسطین که مهمترین موضوع انسانی جامعه جهانی است، یک محک و یک معیاری است برای سنجش و راست آزمایی ادعای حقوق بشری سازمان‌های حقوق بشر در سطح جهانی. خب البته اون چیزی که در اتفاق میفته در سطح غیر رسمی است که و سازمان‌های مستقلی که وجود دارن، سازمان‌های حامی صلح که ترکیبی از سازمان‌های مردم نهاد غیر وابستند که هم از نظر اقتصادی و هم در تصمیم‌گیری‌های خودشون بسیار مستقل عمل می‌کنن. نمونه‌هاشو در سطح رسمی مانند دادگاه لاهه داشتن، اما نگاه کردید که آنچه که اتفاق افتاد عملاً در عرصه عمل نتوانست مانع از اقدامات رژیم صهیونیستی بشه. این باور وجود داره و واقعا باید بهش اعتقاد داشته باشیم. هر اقدامی که به عنوان یک مانع بازدارنده در برابر رویکرد نظامی و وحشیانه رژیم صهیونیستی نتواند ایفای نقش بکنه، عملا کارایی نخواهد داشت و نداره و نمیتواند به اون امیدی داشت. اون چه که وجود داره در سطح غیر رسمی مانند جنبش‌های BDS، افکار عمومی آمریکا، اروپا و ملت‌های اسلامی مانند آنچه که در دانشگاه آمریکا اتفاق افتاد، اینها موانع بازدارنده است که میتواند رژیم صهیونیستی رو از مشروعیت توهی بکنه. اونچه که اسرائیل ها به دنبالش بودن برای مشروعیت زایی و مشروعیت دادن به خودشون در سطح افکار عمومی جهان بعد از 7 اکتبر و طوفان الاقصی از بین رفت. این نکته مهمی است. بنابراین باید تعریف ما، تقسیم ما دو نوع در سطح رسمی و غیر رسمی. غیر رسمی موفقیت خوبی داشته، همین که جامعه جهانی یک نفرت عمومی از رژیم صهیونیستی داره، همین که اسرائیلی ها در روایت آنچه که قبل از طوفان الاقصی روایت میکردن در مورد روی کرده خودشون و به عبارتی سیاست توجیه رو برای کشتار خودشون به کار میگرفتن و تا اندکی موفق بودن و الان به شکست کامل رسیده، یک دستاوردی هست. خب به هر حال بسیار مهمه. اسرائیل بازنده در افکار عمومی جهانه.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا، یکی دیگر از رخدادهای غرب آسیا ادامه حملات آمریکا علیه یمن است. جنگنده های آمریکایی پنجشنبه شب در 4 نوبت منطقه رأس ایسا از جمله بندر نفتی رأس ایسا در ولایت الهدیده را هدف قرار داد که در جریان این حملات 245 نفر شهید و زخمی شدند. در بیانیه که شامگاه جمعه گذشته از سوی دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن منتشر شد آمده است، تجاوز آمریکا به طور هدفمند غیر نظامیان، تأسیسات غیر نظامی، زیرساخت‌های اقتصادی و خدماتی یمن را هدف قرار می‌دهد. این نهاد اعلام کرده حمله آمریکا به بندر نفتی تلاشی آشکار برای خفه کردن ملت یمن و جلوگیری از رسیدن مواد غذایی، دارویی و دیگر نیازهای اساسی به مردم است. در ادامه بیانیه آمده است توحش آمریکایی تنها با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه قابل مقایسه است، جنایاتی که با مشارکت آشکار و بی پرده آمریکا انجام می‌گیرد. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن اضافه کرد حملات آمریکا به دلیل حمایت‌های یمن از ملت مظلوم فلسطین صورت می‌گیرد و قطعاً بی نتیجه خواهد بود. این حملات بی پاسخ نخواهد ماند و ما آماده ایم به بالاترین سطح از درگیری با دشمن آمریکایی منتقل شویم. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان همچنان در خدمتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان به دعوت سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی هفته گذشته به ایران سفر داشت. وزیر دفاع عربستان روز پنجشنبه با آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی هم دیدار و گفتگو کرد. خالد بن سلمان همچنین با سرلشکر باقری، علی اکبر احمدیان و مسعود پزشکیان دیدار کرد. این دومین سفر مقام ارشد دفاعی عربستان به ایران در یک سال اخیر است. سال گذشته هم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان سعودی به دعوت سرلشکر باقری به تهران سفر کرده بود. این سفرهای مقامات امنیتی عربستان به ایران گویای عزم جدی و کم سابقه تهران و ریاض برای گسترش روابط دو جانبه و افزایش همکاری های منطقوی است. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در دیدار با آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با اظهار خرسندی فراوان از این دیدار گفت: من با دستور کار گسترش روابط با ایران و همکاری در تمام زمینه‌ها به تهران آمده ام و امیدواریم گفتگوهای سازنده انجام شده روابط قوی تر از گذشته میان عربستان و جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در این دیدار تاکید کردند: اعتقاد ما این است که ارتباط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای هر دو کشور مفید خواهد بود و دو کشور می توانند تکمیل کننده یک دیگر باشند. اما در خصوص این موضوع نخست بشنویم صحبت‌های محترم ابوالفضل زهروند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در رابطه با اهمیت این سفر.
این سفر آغاز یک فرایند میتونه باشه، یعنی با یک سفر تکمیل نمیشه. تصور من است که شخص آقای بن سلمان نقطه عطفی است در تاریخ تحولات و نقش آفرینی این کشور در منطقه و جهان. عربستان همواره کشوری بوده